الرحمن الرحیم فالفصاحت فی المفرد متن رو دقت کنید. خلوصه من تنافر الحروف والغرابه و مخالفت القیاس اللغوی فالتنافر نحو غدائره مستشذرات الى العلا تزل الاقاص في مسنم و مرسلی. بحث امروز ما درباره این است که فصاحت در کلمه و به عبارت دیگر کلمه فصیحه و به عبارت دیگر مفرد فصیح چیست؟ پس ما کارمون اینه که یک مرتبه کلمه فصیح رو بیان میکنیم، بعدن میریم کلام فصیح رو بیان میکنیم و بعد از اینها چی رو بیان میکنیم؟ متکلم فصیح. آیا کار ما روی نظم و ترتیب است یا نه؟ روی نظمه. چرا؟ برای این که متکلم اونگاه فصیح می شود که کلامش فصیح باشه، و کلام اونگاه فصیح می شود که کلماتش فصیح باشه. پس ما از صفر شروع کردیم، از کلمه فصیح شروع کردیم، بعد میرسیم به کلام فصیح، بعد میرسیم به متکلم فصیح. حالا یه نفر میپرسه که چرا شما اول فصاحت رو دارید معنا میکنید، فصاحت مفرد و کلام و متکلم، چرا اول فصاحت رو معنا میکنید و بعد بلاغت رو؟ چرا اینجوری کردید؟ میخواست اول بلاغت رو بگید. جوابش اینه که فصاحت نسبت به بلاغت مثل کل است نسبت به بله فصاحت نسبت به بلاغت مثل جزء است نسبت به کل. آیا جزء مقدم است بر کل یا کل مقدم است بر جزء؟ کدامش؟ جزء مقدمه. تا آجر و آهن و سیمان و چوب و گچ و آهک و سنگ نباشد ساختمان پیدا نمیشه. اینا چی هست؟ جز هست. ساختمان چیه؟ کله. بلاغت مثل کل میمونه و فصاحت جزء بلاغت است. تا جزء و اجزا نیایند کل درست نمیشه. پس ما باید پله پله بالا بریم. ما باید اول فصاحت رو بفهمیم، بعد فصاحت جزء چیه؟ بلاغته. اون وقت که ما بلاغت رو تعریف میکنیم، در تعریف بلاغت فصاحت میاد و ما باید قبلاً معنی فصاحت رو فهمیده باشیم. پس علت این که کلمه فصیح رو قبل از کلام فصیح میخوایم معنا کنیم روشنه. علت این که کلام فصیح رو قبل از متکلم فصیح معنا میکنیم اونم روشنه. علت این که فصاحت رو قبل از بلاغت معنا میکنیم اون هم روشنه. جواب همش یک کلمه است. جوابش اینه که ما از اجزا شروع کردیم، داریم میریم به طرف چی؟ به طرف کل. کلمه نسبت به کلام چیه؟ کلام نسبت به متکلم، فصاحت نسبت به بلاغت جزئه. ما اینجوری شروع کردیم. خب پس حالا نظم کار روشن شد که ما چجوری رفتار میکنیم و چطوری پیش میریم، این روشن شد. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ الان چی رو میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم کلمه فصیحه چیست؟ کلمه ای رو بهش فصیح میگن که سه عیب درش نباشه. یک، تنافر حروف نداشته باشه. دو، قرابت نداشته باشه. سه، مخالفت قیاس لغوی نداشته باشه. اگر یک کلمه ای این سه تا عیب درش نبود، این کلمه میشه کلمه چی؟ فصیح. حالا اینا چیه بعد میگیم، فعلا داریم فهرستوار میگیم. خب پس کلمه فصیح اگه در امتحانات اومد به شما گفتن کلمه فصیح چیه، باید بگید کلمه فصیح اون کلمه ایست که این سه عیب رو دارا نباشه. دو تا نقطه، یک، تنافر حروف، دو، قرابت، سه، مخالفت قیاس لغوی. حالا تنافر حروف چیه؟ تنافر حروف اینه که حروف یک کلمه یه جوری باشه که زبان به آسانی او کلمه رو نتونه ادا کنه. بعضی کلمه ها یک جوری هست که زبان در ادایش راحت نیست، زبان به آسانی اون کلمه رو ادا نمی کنه. مثل چی؟ باستانی نامه کفشندندش اندر خاک و گل، تازیان در 350 سال از جهل و کین. این یک بیته. در این بیت یک کلمش بود که زبون یه خورده همچین به ورجی ورجی افتاد. اون چی بود؟ خب خوب فهمیدید، هم شنونده میفهمد هم خود گوینده. افشندندش، این زبان همچی مثل فنر هی باید اینجوری اینجوری پایین بالا بره. به آسانی و روانی این کلمه رو نمیتونه ادا کنه. این کلمه تنافر داره. تنافر از نفرته. نفرت یا نفرت به معنای منزجر بودن و متنفر بودن و نخواستن. زبان این کلمه رو نمیخواد. چرا؟ چون این کلمه براش سنگینه، برای زبان سنگینه. و مثل شعر مولوی، دو دهان خواهیم گویا همچون نی، یک دهان پنهانست در لبهای وی. کدام کلمه تنافر داشت؟ این پنهانست. وقتی آدم میخواد بگه مثل اینکه زبان بالانس میزنه، همچین وارونه میشه، برعکس میشه. بالانس زبان است تا پنهانس ادا بشه. این تنافر داره. پس تنافر یک وصفی است در کلمه که زبان به آسانی نمیتواند اون کلمه را بیان کند. این مثال ها از فارسی. از عربی مثل چی؟ قدائره مستشذرات الى الاولا تزل الاقاص فی مسنم و مرسلی. مستشزرات. زبان وقتی میخواد این کلمه رو بگه خیلی باید با احتیاط بگه که قاطی نکنه. مستشزرات مشه یا مسه قاطی میکنه. یک جوری این کلمه که سین باشین قاطی میشه و اگر بخوای تند هم ادا کنید تازه بیشتر قاطی میکنه و بدتر میشه. باید همچی با احتیاط این رو پیش ببره. مثل ماشینیه که گیربکسش خرابه، همچی باید با احتیاط عوض کنی ولی قاطی میکنه. این کلمه هم برای زبان اینطوره. این شعر از امرؤ القیس، با اینکه امرؤ القیس اشعر شعرای عرب است ولی در عین حال یک کلمه غیر فصیح در کلامش پیدا شده و بعداً خواهیم خوند که اگر در یک کلام طولانی فصیح حتی یک کلمه غیر فصیح هم باشه او کلام از فصاحت میفته. مثل اون آدمیه که یک عمر به خوبی زندگی کرده اما یه نام ننگی حالا رو خودش برای خودش درست کرد، همین نام ننگ دیگه تمام اون خوشنامی های 30 ساله رو چکار کرد؟ از بین برد. اینه بعد خواهیم گفت که یک کلمه غیر فصیح حتی یک قصیده فصیح رو میتوانه لکه‌دار کنه و از فصاحت خارج کنه. خب این معنای تنافر حروف. بعد میرسیم به این که این تنافر رو با چه معیاری ما میتونیم تشخیص بدیم؟ ما چجوری بفهمیم که مثلا کلمه پنهان تنافر داره، کلمه دهان لب تنافر نداره؟ این از کجا میتونیم تشخیص بدیم؟ میزانش چیه؟ تست کنیم حالا این تستش به چیه؟ شارح یک کلمه گفته خودش راحت کرد. شارح گفته فقط ذوق سلیم و طبع مستقیم میتوانه تشخیص بده که یک کلمه تنافر داره یا نه. تنافر یک وصفیست در کلمه که موجب ثقالت بر زبان میشه اون کلمه و فقط ذوق میتونه این رو تشخیص بده. خیلی چیزا هست ذوقیه. انسان نمیتونه با فرمول این رو تشریح کنه. از شما میپرسن محبت چیست؟ عاطفه چیست؟ شما میگید اینا یه مطالبی ذوقی. ما میفهمیم محبت چیه، یدرک، درک میشه یدرک، ولا یوسف. خیلی از مطالب اینجوریست که انسان باید با ذوق بفهمه. رموز درس ادریسی بود ذوقی نه تدریسی، کجا داند چو ابلیسی رموز علم الاسما را. بعضی چیزها ذوقی است نه تدریسی، باید ذوق انسان کسب کنه. حالا اگر یه نفر گفت ما ذوقی نداریم، ذوق چیه؟ ذوق ما ذوقی نداریم. میگیم خب او انسانی که دیگه ذوق و درک نداشته باشه اون انسان نیست. اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گر ذوق نیست تو را کج‌طبع جانوری. اگر یک انسانی ذوق نداشته باشه صحیح رو از غیر صحیح نتونه با ذوق خودش تشخیص بده اون جانور هست یا از جانور پایین تر هست. پس معیاری که شارح برای تشخیص کلام فصیح، کلام نه کلمه، کلمه متنافر از غیر متنافر معین کرده چیه؟ اون ذوق انسانه. ببینید شماها تا حالا فرمول تنافر خونده بودید یا نه؟ بله؟ نخونده بودید. اما فهمیدید که این کلمه افشندندش تنافر داره، زبان همچی به آسانی ادا نمی کنه. با چی فهمیدید شما؟ با ذوق فهمیدید. این عقیده شارح. اما آقای ابن عسیر در کتاب المثل الصائر برای شناخت تنافر یک معیاری پیدا کرده که شاید امروز به اون معیار نرسیم و باشد این بحث برای فردا انشاءالله. عبارت ها رو دقت کنید. می فرماید که فالفصاحت و فی المفرد قدم الفصاحت علی البلاغت. مصنف مقدم کرد فصاحت را بر بلاغت. چرا؟ چرا اول فصاحت رو گفت؟ به جهت توقف داشتن شناخت بلاغت بر شناخت فصاحت. یعنی اونجا که ما بخوایم بلاغت رو بشناسیم توقف داره شناخت بلاغت بر چی؟ بر فصاحت. به جهت بودن اون فصاحت گرفته شده در تعریف بلاغت. ضمیرها رو دقت کنید، عوضی معنا نکنید ها. در تعریف بلاغت چی آمده؟ فصاحت. پس ما قبلن باید فصاحت رو بشناسیم که وقتی بلاغت رو میخوایم تعریف کنیم بفهمیم که بلاغت چیه و بلاغت که باید فصاحت هم داشته باشه فصاحت چیه. ثم قدم، سپس مصنف مقدم کرده فصاحت مفرد را. مراد از فصاحت مفرد چی بود؟ کلمه فصیحه. مقدم کرده فصاحت مفرد را بر فصاحت کلام و متکلم. لتوقف هما، به جهت توقف کلام و متکلم علیها، بر اون توقف دارد فصاحت کلام و فصاحت متکلم بر فصاحت مفرد. تا فصاحت مفرد شناخته نشه دیگه فصاحت کلام فصاحت متکلم شناخته نمیشه. بله، لکونها، به جهت بودن فصاحت گرفته شده در تعریف بلاغت. یعنی فصاحت جزء تعریف بلاغت. پس ما اول باید فصاحت رو بشناسیم که وقتی بلاغت تعریف میکنیم و تو تعریفش فصاحت میاد دیگه راحت باشیم. برگردید به متن مصنف. پس فصاحت در مفرد چیه؟ خالص بودن مفرد است از تنافر حروف. یکی قرابت، دوتا مخالفت قیاس، ستا مخالفت قیاس لغوی. یعنی چه مخالفت قیاس لغوی؟ ای المستنبت یا مستنبت من استقراء اللغه، یعنی اون چیزی که استنباط شده از گردش کردن در لغت. یعنی چه؟ ببینید، یعنی ما میریم لغت عرب رو گردش میکنیم، این کلمه باید مخالف لغت عرب نباشه اگه به زبان عربی سخن میگیم. اگر به زبان فارسی صحبت میکنیم این کلمه‌ای که ما میاریم باید مخالف لغات فارسی نباشه. وقت اینم بدانید که علوم فصاحت و بلاغت یا معانی و بیان و بدی اختصاص به زبان عربی نداره، انشاءالله بعدن میخونیم. بعضی علوم بین المللی هست، اختصاص به یه زبان خاصی یا اختصاص به دین مخصوصی نداره. از علوم بین المللی مثل چی؟ بله؟ مثل منطق. منطق پایه‌های استدلال، هر قومی، هر گروهی، اهل هر مذهبی، اهل هر شهری، اهل هر رنگ و نژادی که باشند، وقتی بخوان استدلال کنند باید منطق رو بدانند. دیگه چی از علوم بین المللی؟ مثل طب. الان طبیب پاکستانی، طبیب هندی میاد اینجا، اگر طبیب ایرانی بره آمریکا، بره اروپا، بره آفریقا، میتونن تبابت کنن یا نه؟ بله، چون قواعد علم طب مربوط به انسان هاست و این انسان ها همشونم یه جورن دیگه، رنگشون فرق بکنه بکنه، اما طبعشون، مزاجشون، بیماری هاشون، میکروب هاشون همشون مثل همه. و همینطور علوم ریاضی، جبر و مثلثات. ولی بعضی از علوم خاصند، مثل علم نحو، مخصوص زبان عربیه فقط، یا دستور زبان فارسی، یا علم فقه که من مخصوص اسلامه فرض کنیم. معانی و بیان و بدی این قواعدی که شما میخونید، حالا بعد بخود به ترکی صحبت کنید، میتونید فصیح و بلیغ صحبت کنید، به فارسی صحبت کنید، به انگلیسی صحبت کنید، به هر زبانی که شما بخود صحبت کنید فصیح صحبت میکنید، همین قواعد رو به کار میبرید. پس مخالفت قیاس لغوی یعنی مخالفت نداشته باشه این کلمه با اون چیزی که استنباط شده از گردش کردن در کتب لغت عرب، اگر به عربی باشه، اگر به فارسی باشه در کتب لغت فارسی. حالا بعد اینا رو توضیح میدیم، اینا همه شرح داره، قرابت چیه، مخالفت قیاس چیه. حالا یه دو کلمه رو خواستم من توضیح بدم. خب اینجا شارح یک اشکالی داره بر مصنف. ببینید، چیزهای وجودی رو ما باید تعریف کنیم به معنای وجودی. یعنی چه؟ یعنی مثلا اگر من بخوام مدرسه رو تعریف کنم، مدرسه امر وجودیه یا امر عدمیه؟ امر وجودی. مدرسه یعنی چیزی که موجوده، تعریفش هم باید چی باشه؟ موجودی باشه، یعنی عدمی نباشه. فصاحت وجودیست یا عدمی؟ کدامش؟ فصاحت وجودیه دیگه، یعنی فصیح بودن، یه معنای وجودی، عدم درش نیست. آقای مصنف آمده تعریف کرده به عدمی همین فصاحت رو، گفته فصاحت عبارت است از خالص بودن کلمه از این سه عیب. خالص بودن معنای وجودیه یا عدمی؟ عدمی. خالص بودن یعنی نداشتن، این سه عیب رو دارا نباشه. ولو اینکه در لغت خلصه یا خلوص لا نیمده، معنای نه نیمده، ولی لازمه خلوص چیه؟ نداشتن. مثلا میگن فلانی آدم خالصیه. خالصه یعنی چه؟ یعنی بدون غل و غشه، معنای خلوص اینه دیگه. پس وقتی که ما میگیم فصاحت خالص است از این سه عیب، یعنی این سه عیب رو داره یا نداره؟ بله؟ باید نداشته باشی. نداشتن عدمیه یا وجودی؟ عدمی. فصاحت عدمیه یا وجودی؟ تعریف وجودی به شیء عدمی این خوشایند نیست. خوشایند به این معنا که با ذوق انسان خیلی جور در نمیاد. ما باید عدمی رو به عدمی تعریف کنیم، وجودی رو به چی؟ وجودی تعریف کنیم. البته حالا این اشکال عمده ای نیست، ولی خب نظم و انضباط و دقت در کلام اقتضا می کرد که فصاحت رو به خلوص تعریف نکنه. حالا اگر می خواست به وجودی تعریف کنه چی جور تعریف می کرد؟ می گفت الفصاحتو تحصلو انده خلوص الکلمه من هذه العیوب. اگر اینجور گفته بود دیگه تعریف به عدمی نمی شد. فصاحت حاصل میشه. ببینید فصاحت وجودیه، تحصلو هم چیه؟ وجودی. حاصل میشه به خالص بودن دیگه. او حالا او دنبالش چی؟ همون فقط اولش وجودی باشه که تو ذوق نزنه، تو ذهن نزنه، دیگه بقیهش عیب نداره. پس اشکال شارح بر مصنف همینه که آقای مصنف شما شیء وجودی را تفسیر کردید به عدمی. می فرماید و تفسیر فصاحت به خلوص لا یخلو عن تسامح، خالی نیست از تسامح. میگیم آقای شارح پس شما تعریف کنید، حالا ببینیم شما چی جور تعریف میکنید، گر تو بهتر میزنی بستان بزن. شارح میگه لأن الفصاحه تحصل عند الخلوص، اینجوری باید تعریف بشه، به علت اینکه فصاحت حاصل میشود در نزد خالص بودن. اگه اینجور میگفت، میگفت تحصل عند خلوصه من تنافر الحلوف والغرابه و مخالفت القیاس. پس تنافر یک وصفی است در کلمه، یک صفتی در کلمه که یوجب و ثقلها علی اللسان و عسر النطق بها. تنافر یک صفتی در کلمه که موجب میشه سنگین شدن کلمه رو بر زبان و مشکل بودن نطق به اون کلمه، سخت او کلمه را ادا کنه، زبان براش گران است بیان اون کلمه را. مثل مستشذرات در قول امرء القیس، مصرع اول در متن مصنفه، مصرع دوم این بیت در شرح شارح. تمام بیت رو گوش کنید. اول متن عرض کردم مصرع اولش کجاست؟ مستشذر، بله، قدائره مستشذرات الى العلا، این مصرع اول. مصرع دوم پشت سرش، تو متن نیست دیگه، تو شرح شارح هم دنبال همین. تزل الاقاص فی مسنم و مرسلی. پیدا کردید مصرع دوم رو؟ خیلی خوب. حالا مستشذر اسم فاعل از استشذره، از باب استفعال دیگه، هم لازم استعمال شده هم متعدی. اگر متعدی باشه مستشذرات به معنای مرفوعات، اگر لازم باشه به معنای مرتفعات. شارح به هر دو نوع معنا کرده، دقت کنید. مستشذرات یعنی مرتفعات یا مرفوعات. مرتفعات معنای چی بود؟ لازمی. چرا؟ به چه دلیل؟ چون از باب افتعاله. مرفوعات معنای متعدی است. یقال استشذره، استشذره یعنی رفعه. این تعریف متعدی بود یا تعریف لازمی؟ چرا؟ نه، مرفوعات نه، ما از مرفوعات گذشتیم. کجاش مجهوله؟ از اسم مجهول، از اسم مفعول گذشتیم، جلوتریم ما. بله، رفعه، چون با ضمیر مفعولی آمده. نکته اینه، اونجا اسم مفعول بود، اینجا جای دیگر است. و استشذر ای ارتفع، این معنا چیه؟ لازمی. خب حالا عیب نداره، اونم درست میکنیم. اولا ببینیم این شعر چی میگه، خوب دقت کنید تا معنا رو بفهمید. حالا بعضی وقتا با اگه توضیح انسان نده معنا روشن نمیشه، اگرم توضیح بده شاید که رو امرأ القیس درباره اونیزه گفته، اونیزه دختر عموی او بوده و این هم از اشعار عرب جاهلیست دیگه، چون خود امرؤ القیس هم از اعراب جاهلیست. اعراب جاهلی از نظر زبان فصیح بودند، بنابراین در کتب استدلال به شعر اونها میشه به این جهت، ولی خب از نظر معنا و محتوا مثل خودشونه، چون اینها جاهلی بودند و در زمان جاهلیت میزیستند. همش درباره عشق و عاشقی و هوا و هوس و شکار و گردش و تفریح و این طور چیزها بوده. حالا درباره اونیزه که شعر گفته، موهای او را توصیف میکند و میگوید موهای او سه دسته هست، یک دسته را شانه کرده و پخش کرده، یک دسته را بافته با قیتانهای ابریشمی، یک دسته را هم گلوله گلوله کرده و در یک کنار سر مثل دست گلی گذاشته. موها را به سه دسته تقسیم کرده. این تمام این شعر. حالا غرض امرؤ القیس از این که موهای او را به سه دسته تقسیم کرده چیه؟ غرضش اینه که میخواد بگوید او دارای موهای فراوان است. خب مو داشتن حسن است؟ بله، یکی از حسنها هم در مرد هم در زن، مخصوصا در زنها موهای فراوان هست و ضدش هم قبح هست که کسی کچل باشه یا تاس باشه، اون هم جزء قبحه و این جزء حسنه. خلاصه جاهلی نسبت به جهل دیگه، اینا عقب مونده و جاهل بودن، قدر مسلمش حالا اینه. می فرماید که مثل مستشذرات در قول امرؤ القیس قضاء روحو، یعنی زوائب روحو. خب گفتیم این شعر رو در وصف اون دختر گفته، پس چرا قضاء روحا نیست؟ زمین باید مؤنث باشه دیگه، چرا مذکره؟ شارح میگوید قدائر یعنی زوائب، این قدائر جمع قدیره هست و ضمیر قدائره عائد است به سوی فرع، اون فرعی که در بیت سابق است، قبل از این بیت بیتی گفته و فرع یزین المتن اسود فاهمی اسیس کقن ول ان نخلت المتاسکلی، یعنی یک فرعی است که زینت بخش متن است. متن کجاست؟ صورت. فرع کجاست؟ موی. پس این ضمیر به اون فرع برمیگرده، و میخواد فرع رو تفسیر کند که اون فرع قدائر او هست. قدائر به معنای زوائب، زوائب یعنی موها، موهای کثیر فراوان. مستشذرات یعنی مرتفعات، موهایی است که بالا رونده هستند یا بالا برده شده. گفته می شود استشذره یعنی رفعه یا استشذره یعنی ارتفع. بالا روندن به کجا؟ به طرف بالا. تزلو یعنی پنهان می کند. اقاص را، اقاص یعنی اون گلوله گلوله ها. مسنا یعنی بافته شده از تسنیه. مرسل یعنی رها شده. گفتیم موهای او چند قسمت داشته؟ 3 قسمت. میگوید او گلوله گلوله ها رو در میان ای بافته ها و در میان ای رها شده ها همچین پنهان کرده. تزلو یعنی تغیب، یعنی غایب شده یا غایب نموده. اقاص جمع عقیسه است و هی الخصلة المجموعة من الشعر. شعر نخونید. و المثنى المفتول. اقاص جمع عقیسه است و اون عقیسه دسته است جمع شده از موی. مثنى یعنی بافته شده. خب حالا شعر خلاصه معناش چیه؟ یعنی ان زوائبه مشدودتون علی الرأس به خیوط. موهای او، موهای زوائبها باز نگفته ها، چون ضمیر به همون فر برمیگرده. یعنی موهای اون فر، زوائب اون فر بسته شده بر رأس به سبب خیوطی. خیوط جمع خیط، خیط یعنی نخهای ابریشم. مراد کلمه فرعه و فرع یزین المتن اسود فاهمی، یک فرعی است که زینت بخش متنه. اون وقت حالا قدائر اون فرع، مراد کلمه فرعه در اینجا البته وقت چیزم داره، استخدام داره، استخدام نه، این استخدام داره که یکی از محسنات بدیعی هست، بعد انشالله استخدام میخونید بعد. بله، یعنی زوائب او بسته شده بر رأس است به سبب خیوطی. و ان شعرهو، و به درستی که موی اون فرع تقسیم می شود به اقاص و مثنا و مرسل. و الاولو یغیبو، و اولی که اقاص باشه غایب میشه در دوتای آخری. و الغرض و بیان و کثرت شعر، غرض بیان زیادی موی است. خب زیادی مو به چه درد میخوره؟ خب این گفتیم دلیل حسن است. بله. و ضابطه ها هنا ان کل ما یعده یعده الذوق السلیم، ذوق صحیح ثقیلا. حالا از اینجا شارح میخواد میزان و معیار تنافر رو بگه. دیگه از این شعر در آمدیم. معیار تنافر چیه؟ از کجا ما بفهمیم کلمه تنافر داره یا نه؟ معیار گفتیم ذوق هست. و ضابط و قاعده در اینجا، در اینجا یعنی در کجا؟ بله؟ در تنافر. این است که هر چرا که بشمارد اون را ذوق صحیح، اون ذوقی که سلیمه، ثقیل و متأثر النطق به او. متأثر النطق یعنی مشکل بودن سخن، مشکل باشد سخن گفتن به او، فهو متنافر پس او چیه؟ متنافر است. هرچرا که ذوق صحیح ثقیل بشمارد اون متنافر است، سوا انکان من قرب المخارج، چه بوده باشد اون چیزی که تنافر داره و متأثر النطق بهی هست، چه بوده باشد از قرب مخارج یا از بعد مخارج یا غیر این بعد و قرب، بنابر اون چیزی که تصریح کرده به اون چیز ابن عسیر در کتاب المثل الصائر. المثل الصائر اسم کتابی است مربوط به ابن عسیر. ابن عسیر از ادبا و از لغویین است. و بعد حالا ببینیم ابن عسیر چی گفته. عقیده شارح رو که متوجه شدید دیگه، تنافر رو فقط ذوق تشخیص میده. الان اگه یه نفر یه کلمه بگه که درست ادا نشه، شما میشنوید اون کلمه رو، میگید این کلمه چی داره؟ تنافر داره. ابن عسیر در کتاب المثل الصائر گفته که تنافر مال مخرج کلماته. شما میدونید این کلماتی که ما به زبان ادا میکنیم، اینا هر کدامشون چی داره؟ مخرج داره. فرض کنید اگر ما 32 حرف در فارسی داریم یا 28 حرف در عربی داریم، هر کدام از اینا یک مخرجی داره دیگه. سه ی سه نقطه مخرج داره، سه، صاد، واد، هر کدام یک مخرجی داره. ابن عسیر میگه تنافر از اینجا پیدا میشه که یک کلمه ای دو حرف اون کلمه مخرجهای این دو حرف با هم نزدیک باشه. یک کلمه ای که دارای یک حروفیه که او حروفش مخارجشون با هم چیه؟ نزدیکه، سبب تنافر میشه. چرا؟ خوب دقت کنید. برای اینکه زبان میخواد بره تو اون مخرج اولی، بعد از مخرج اولی در بیاد بره کجا؟ مخرج دوم. فرض اینه که مخرج دوم با مخرج اولم چیه؟ نزدیکه. این تا بخواد از اینجا در بیاد باز بره اونجا، چون نزدیکه به همه، این براش خیلی سخته. مثل چی؟ اگر شما دوتا پاهاتونه به یک تنابی ببندن که اینقدر فاصلش باشه، بعد به شما بگن را برو، چجوری را میری؟ به راحتی را میرید یا به سختی؟ باید اینجوری را برید. سختتونه دیگه. چرا؟ چون پاهاتون به هم خیلی چطوره؟ نزدیکه. پس قرب مخارج سبب چی میشه؟ تنافر. یه حرف ابن عسیر، حرف دیگری هم داره. میگوید تنافر گاهی از بعد مخارج پیدا میشه. بعد مخارج یک کلمه ای باشه که دو حرف داشته باشه، مثلا یا سه حرف یا چهار حرف، اون وقت دو حرفش بعید المخرج باشن، یکیش مثلا اینجا باشه، یکیش مثلا اونجا باشه. فرض کنید یکیش مخرجش این طرف دهان باشه، یکیش مخرج اون طرف دهان، مثل شرق و غرب دهان باشه. این زبان تا بخواد از این شرق بپره بره تو اون غرب، اونم یک کلمه رو میخواد ادا کنه، براش آسانه یا مشکل؟ اینم مشکلی. باز مثالش ببینید، به شما اگر بگن باید یک قدم اینجا بذاری، یک قدم دیگه دم اون در بزنی، برای شما آسانه یا سخته؟ سخته. شما باید یک شلنگی بندازید اونجا، یه پاتون اینجا بذارید، یک پا بپرید اون طرف. این خیلی سخته. پس قرب مخارج سبب محدودیت زیاده برای زبان، بعد مخارج هم سبب یک نوع تقلا و یک نوع حرکت غیر منتظره و اینه که زبان به تلاطم میفته و کلمه به خوبی ادا نمیشه و اونجاست که تنافر به وجود میاد. این حرف آقای ابن عسیر. این حرف رو رد کردن به مثل علمه. آقای ابن عسیر علمه عین اللام آیا مخارجشون دور است؟ دور دوره یا نزدیک؟ نزدیک نزدیک. و لام و میم باز لمه لمه له همین جا همین پشت لب له هست، روی لب مه هست، یه سانت فاصله داره. خب علمه تنافر داره. شماها همه صاحبان ذوق سلیم و طبع مستقیم هستید، تنافر داره یا نه؟ علمه بله نداره. پس شما این قانونی که گفتی به خیلی از کلمات نقض میشه، به جای اینکه اثبات بشه تازه چی میشه؟ نقض میشه. البته شارح دیگه ایشون رو اینجا رد نکرده، در متول اونجا ابن عسیر رو با همین بیانی که عرض کردم رد کرده. میفرماید که چه بوده باشد از قرب مخارج. این که میگه چه بوده باشد از قرب مخارج، میخواد بفهمونه که قرب مخارج او بعدها یا بعد مخارج سبب تنافر چیه؟ هست یا نیست؟ شارح میخواد بگه نیست. میگه هرچرا که ذوق صحیح ثقیل بشماره متنافره، چه از قرب مخارج باشه یا از بعد مخارج یا غیر اینها، بنابر اون چیزی که تصریح کرده به اون چیز ابن عسیر در کتاب المثل الصائر. عرض کردم ابن عسیر میگه تنافر از قرب مخارج یا از بعد مخارج. شارح میگه نخیر، بعد و قرب مخارج سبب تنافر نیست. تنافر یک وصفی است در کلمه که یدرک ولا یوسف، و خیلی چیزا هست که این جوریه، یدرک ولا یوسف. شما میگید گرسنمه، میگیم خب تعریف کن گرسنگی چیه. میتونید گرسنگی رو تعریف کنید یا نه؟ میتونید؟ میگید نمیدونم همچی دلم یه جوری میشه، دلم قلی پلی میره. خب آخه چی جور میشه؟ خب همون چی جوری میشه؟ حالا این ترشحات زیاد معده اونم تازه معلوم نیست این ترشحات چی باشه، ما که ترشحات نمیبینیم. اون کسی هم که گرست نشه این ترشح و مرشح دیگه براش حالی نیست، او یک چلو کبابی میخواد فقط، دنبال همچی چیزی میگرده. پس گرسنگی یک چیزیست که یدرک ولا یوسف. عشق چیست؟ عشق و علاقه. حالا ما عشقهای مجازی رو نمیخوایم بگیم، همون عشق الهی، عشق به خدا، عشق به درس، عشق به تقوا و معنویت، عشق به امام زمان علیه السلام. عشق چیه؟ میگید علاقه. علاقه چیه؟ کشش. کشش، خب این کشش یعنی کشش بیاریم، این چی جور کششیه؟ یعنی چه؟ این باز یدرک ولا یوسف. شارح اینه میگه، میگوید تنافر یک وصفیه در کلمه که ما درکش میکنیم، ذوق درکش میکنه، اما لا یوسف. آقای ابن عسیر که اومده توصیفش کرده به قرب مخارج یا بعد مخارج، نه ما اینه قبول نداریم. ممکنه کلماتی قرب مخارج داشته باشند و تنافر هم نداشته باشن، اون میزان و معیار نیست. برای تنافر یک معیار دیگری بیان کردن که اون انشاءالله میگیم مربوط به حروف محموسه و رخوه و محموسه و شدیده و مجهوره و مربوط به این چیزا هست که دیگه باشه برای فردا انشاءالله.